کپسول اینها. و یه نکته بسیار دیگه مهم دیگری که اشاره میکنن در راستای همین تمدن سازی این هستش که انقلاب ما از جمله معدود انقلاب های معاصری است که از اهداف اولیه خودش منحرف نشده. این اون آرمان هایی که توسط حضرت امام گفته شد، توسط مردم به رأی گذاشته شد و تبدیل به آرمان های انقلاب، اصیل انقلاب شد، هنوز هم به قدرت و قوت خودش باقیه علارغم همه ی حجمه ها. که حالا من به نظرم میرسه که اینها و موارد دیگری که در بیانیه آمده همه زمین ساز و تمهید مقدمه است برای همین بحث تمدن سازی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم.
من اولا یه نکته اینجا عرض کنم. به نظرم آقای خامنه‌ای دقیق واژه‌ها رو استفاده می‌کنن. ایشون می‌فرمایند به اینها خیانت نشد.
بله.
ولی قصور شد، کوتاهی شد. ایشون اینها رو نافی نیستند. برای همین به بعضی از این لغات باید توجه کرد. یا مثلا منحرف نشد به این معنا نیست که کاملا هم در
شد.
اون صراط قرار گرفتیم و همه چیز که باید مستقر شده است. بنابراین باید توجه داشت که این نیست که ایشون توجه ندارند به این نکات در حقیقت نقص و عیبی که در جامعه هست. به اینها متوجه هستند، ولی خب در جای خودش نسبت به افرادی که باید اینها رو طرح میکنند و بحث مینمایند.
بله، حالا اینم یکی از نقاط قوت بیانیه است، چون معمولا در چنین شرایطی رهبران میان و حالا بیانیه که صادر میکنن به مناسبتی عمدتا شعاره، شعارهایی که شاید در بعضی از مواقع خیلی هم قوت و قدرتی نداشته باشه. اما در این بیانیه ما اساساً شعار نمی‌بینیم. حالا تا اونجایی که من بارها این مقاله این بیانیه رو مطالعه کردم شعار ما نمی‌بینیم. آنچه گفته میشه یا قسمتی از آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده یا توصیه‌هایی است که ایشون دارن برای آینده یا تشریح وضعیت فعلی. کما اینکه شما اشاره فرمودید یه وقتایی ایشون، حالا البته به تلویح قاعدش هم همینه، انتقاد دارن به آنچه گذشته. میگن که ما با آرمان انقلاب خیانت نکردیم، اما این به این معنا هم نیست که ما آرمان های انقلاب رو به دقت پیاده کردیم. و به نظرم از این منظر هم این بیانیه داره قدرت خاصی است، به خاطر اینکه به نوعی راه رو برای آینده مشخص میکنه. اما این مشخص کردن راه اساساً شعار پردازانه نیست و بر اساس واقعیات.
بله، من با شما موافق هستم، اما در کنار این نکته رو میخوام عرض بکنم که ما برای شناخت امروز خودمان و صحبت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیازمند یک سبک تاریخ پژوهی هستیم.
بله.
که متاسفانه امروز در کشور ما چندان بهش توجه نمیشه، ولی در جهان به عنوان یک روش تاریخی اکنون بسیار مطرح است و اون هم تاریخ فرضی یا تاریخ اگر آنگاهی است. این چطور است؟ البته از رهبر انقلاب نمی شود این رو توقع داشت، این رو باید محققان انجام بدهند. این چطور است؟ این اینگونه است که شما برای اینکه ببینید امروزتون چطوره و بگید که ما اینها رو کار کردیم و اینها دستاوردهای ماست، باید چیکار کنید؟ بگید که فرض کنیم انقلاب اسلامی رخ نداده بود، آنگاه چه می شد؟ اگر انقلاب اسلامی در سال 57 رخ نداده بود، اکنون چگونه بود؟ و تلاش کنیم به این پاسخ بدیم. بعد امروز خودمون رو با این پاسخ مقایسه کنیم. اون موقع است می تونیم وجوه متمایز خودمون رو خارج کنیم.
یعنی به نوعی مدل سازی انجام بشه.
بله بله. این بسیار ارزنده است و لازم است برای اینکه امروز صحبت از کارنامه انقلاب اسلامی کنیم. و از قضا کتاب‌هایی هم دیدم که در این سال‌های اخیر منتشر شده، یکیش مال گراهام فولر. گراهام فولر رو شاید بشناسید، ایشون البته عضو CIA آمریکا بوده و بیش از 20 سال در خاورمیانه فعالیت می‌کرده، ولی آدم دانشمند و فکوری است. این کتابش هم بسیار بسیار خواندنی است که مخ کتابش اینه: اگر اسلام ظهور نمی‌کرد اکنون خاورمیانه چگونه بود. و اتفاقا در این کتاب داره تلاش می‌کنه بگه اگه اسلام ظهور نمی‌کرد باز این جنجال‌ها و این همه حواشی و این همه مسائل و که امروز خاورمیانه داره همچنان بود، برای همین این رو تقصیر اسلام
نمیدونه
نمیداند. بله این طرز تاریخ نگاری بسیار بسیار لازم است برای اینکه امروز بیایم بگیم کارنامه ما چیست. فقط با شمارش و آمار و اینها نمیتونیم به این برسیم، باید قیاس کنیم با کمک اون تاریخ فرضی.
بله خب این مقوله که جناب علی مطرح می‌فرمایید مقوله مصطفی است، اگر بخوایم که مدل سازی بکنیم بسیار کار نیکی است، اما خب در حد و اندازه زمانی که ما پیش رو در یک برنامه رادیویی داریم بله. نیست، اما این که اشاراتی کردید بسیار مقتنمه. اما حالا اجازه بفرمایید که مقدار مصداقی‌تر صحبت بکنیم. جناب آقای هجری، جناب علی به عنوان کسی که فلسفه علم می‌دونید و تاریخ، وقتی که به بیانیه مقام معظم رهبری نگاه می‌کنید، اون رو مطالعه می‌کنید، این تمدنی که قرار پایه‌ریزی بشه یا پایه‌ریزی شده، حالا باید کم کم دیگه مرتفع بشه، این تمدن اصل و اساسش چیست و آیا برای این که این اصل و اساس شکل بگیره چقدر تمهید مقدمه شده؟
بله. من عرض کنم ایشون در کلاماتشون تعبیر تمدن نوین اسلامی رو دارن
بله.
یا گاهی تعابیر اسلامی ایرانی رو دارن، یعنی دوگانه اسلامی ایرانی رو دارن و حتی من در کلماتشون دیدم که گاهی تمدن ایرانی رو به کار میبرن، تنها حتی واژه اسلامی به کار نمیبرن.
ولی قاعدتا نظر ایشون باید این باشه که ما تمدن ایرانی اسلامی رو میخوام قرار بله. ببخشیم یا پای
یعنی اونجایی هم که صحبت از ایرانی میکنن منظورشون ایران اسلامی است و
گاهی به لحاظ شکلی مشخص شد بله. که تمدنی که پیش روست تمدن ایرانی اسلامی خواهد.
بله بله این در حقیقت مخ در حقیقت تمدنی که مقصود ایشونه. گاهی تعبیر تمدن بومی به کار میبرن که اون قابل ارجاع به همین بله. نکته.
حالا این تمدن که ما داریم از پوستش صحبت میکنیم یا از نامش یا از شکلش صحبت میکنیم، هرچی که نامش رو بگذاریم، محتویات داخلش چه هست؟ اساسی ترین امهات مسائلی که باید در این تمدن در واقع شکل بگیره، رشد و نمو بکنه و حاصل بده چه چیزهایی است؟
بله. من اینجا این نکته رو عرض بکنم که در تعریف تمدن که اختلافاتی وجود داره. ولی
حالا
میخواین
در مورد تمدنم شما تعریفتون رو بفرمایید.
بله. من خودم که تمدن رو به کار میبرم و فکر میکنم آیت الله خامنه‌ای هم که به کار میبرن صرفا اون ظهورات مادی مقصودشون بله. نیست، بلکه تمدن به نحوی جامعه فرهنگ هم هست، یعنی یکی از ارکان مهمش مسئله فرهنگ، یکی از ارکان مهمش مسئله دین و مذهب هست که البته در کلام بزرگان غربی هم حتی تمدن این گونه هم تعریف شده هست. همونطور که حالا نامهایی بردم به یک معنا ارکانی رو برای تمدن طرح کردم. من یه تعبیری دارم و اونم اینه که میگم تمدن امریز استعلایی. به چه معنی؟ به معنی این که هر چی میگیم این هست در حقیقت باید بگیم این هست و دیگر
بل.
یعنی یک نوع تشبیه و تنزیهه، این هست ولی فقط این
میست.
نیست بل. یعنی یک واحد تحلیلی است که همه چی درش به یک معنا میگنجد. حالا این نکته هم عرض بکنم جای بحث خیلی تاریخی اجمالی بکنم، اونم اینه که این واژه تمدن که البته در قرن 16 سیویلیزیسیون فرانسوی ساخته شده به کار رفت، تا اواسط قرن 20 واژه‌ای که بوده که متداول بوده، اما بعداً چی از تداول افتاد تا اینکه در دهه آخر قرن 20 آقای هانتینگتون با اون مقاله مشهورش این لفظ رو دوباره زنده کرد و از قضا چون تو نظریه در حقیقت برخورد تمدن‌ها ما ایرانی‌ها به طور خاص خودمون رو مخاطب اون مقاله دیدیم، ایرانیان اقصانقات جهان و ایران بسیار این واژه رو به کار بردن و درش مقاله نوشتن که معمولا این مقالات هم معطوف به مقاله آقای هانتینگتون
و در ادبیات سیاسی ما از دهه 90 همونطور که جناب علی فرمودید به بعد بحث برخورد تمدن‌ها خیلی شکل گرفت و خیلی رایج شد، البته حالا دیگه از رونق افتاده به نوعی. حالا سوال من اینجا اینه، آیا به نظر جناب علی به عنوان یک پژوهشگر تاریخی و یک فلسفه علم، پژوهشگر فلسفه علم، این تمدن اسلامی که داره نویدش داده میشه، این تمدن ایرانی اسلامی، لاجرم باید در مقابل تمدن غرب یا لیبرال دموکراسی قرار بگیره؟
عرض کنم که همیشه تو این بحثا گفته میشه که یک نوع تعرف الاشیاء و ازداده ها وجود داره و همیشه باید غیر رو شناخت. اونجوری که اکنون به نظر میرسه ما غیر خودمون رو چنان که از کلمات خود آیت الله خامنه ای هم برمیاد همین لیبرال دموکراسی گرفتیم، گرچه که این لیبرال دموکراسی خودش تغییرات مختلفی داره و مصادیق گوناگونی هم
داره. مصادیق گوناگونی داره و همین که در حوزه‌های مختلف قابل بررسی.
همینطوره.
همین هم به لحاظ سیاسی میشه این رو بحث کرد.
اقتصادی، فرهنگی،
بحث اصلیش بحث فلسفیه.
علم و فناوری، بله، بحث اصلیش فلسفی است. همینطوره. و من هم حالا یه نکته اینجا می‌خواستم بگم که یک نوع حرکت به سمت تاریخمونه، که یک نوع نقد خودمونه که به نظر بنده خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم. و من فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم در کلمات مختلفشون این مسئله رو دارن. ما خب کی یک مواجهه‌ای با غرب رسیدیم، که البته من معتقدم این مواجهه خودش اینو چالش بود و معتقدم زمینه ساز این بودش که اصلا ما تا به امروز برسیم. و یعنی معلوم نبود اگه این مواجهه نبود تمدن ما به چه شکلی میشد، اسلام ما به کجا میرفت. و اون هم مواجهه ما با غرب بود که به طور خاص در اون جنگ ایران و روس دیده میشه و این باعث چه اتفاق شد؟ باعث یک نوع خودآگاهی در ما شد.
جنگ های 200 سال گذشته است و
بله جریانی که در دوره قاجار بود و اینها. نکته ای که من میخوام اینجا بگم اینه که اون یه خودآگاهی در اونجا برای ما پیش اومد و بعدن خب به این سمت رفتش که امیرکبیری بیاید و دارالفنونی بزند و نمیدونم کسایی برای درس خواندن برن به خارج از کشور و اینها. ولی بعدش هم مشروطه پیش بیاد و تجدد در ایران رایج بشه که در همین مواجهه پیش اومد. اما یک نکته اساسی که ما در این مواجهه داریم، تقریبا مواجهه ما غیر مستقیمه و این به ما بسیار ضرر زده.
یعنی معتقدید که باید مستقیم می بود؟
بله، نگاه کنید، ما مواجهه معمولا از طریق چیه؟ از طریق استانبول بوده، از طریق تفلیس و باکو بوده، از طریق هند بوده، از طریق مصر بوده. ما یک مواجهه مستقیمی یک نداشتیم. دومین نکته‌ای که توی این مسئله وجود داره، مثلا شما هم مشروطه رو لحاظ کنید و رسالاتی که علمای ما در اون دوران مشروطه در نسبت مشروطه و تجدد نوشتن، ببینید کیا رساله نوشتن. اون بزرگواران اصولی هستن، فقیه هستن، اما فیلسوف
نیستن.
بله. و این خطر بزرگی است که جامعه ما رو
یه مسئله هست، میگن که دفاع بعد از حمله بدتره.
بله.
بعضی وقت این اتفاق در تاریخ هم افتاده، به خصوص در همین مقوله‌ای که جناب علی اشاره کردید. بعضی وقت از یک موضوع دفاع میکنیم اما دفاع انقدر سست هست و جمال اطراف نیست که خیلی فرقی با حمله هم نمیکنه، یا حداقل اینکه اثری نداره.
میخوام یه مثالی اولام بزنم. ژاپن هم مثل ما با تجدد مواجهه کرد، ولی مواجهش به یک معنا مستقیمه. ما مثلا دانشجو که میفرستادیم به غرب نمیرفت علوم انسانی در غرب بیاموزه، نظامی بود یا علوم طبیعی میاموخت و برمیگشت. ولی اینها رفتن اونجا فلسفه یاد گرفتن. در همون دوره تجدد ژاپن، در دوره مشروطه ژاپن، کسی مثلا مثل یوکیچی میاد کتاب می‌نویسه به اسم نظریه تمدن و شما فرق رساله هایی که بزرگان ما نوشتن رو با این کتاب به راحتی میتونید ببینید. اون موقع فیلسوفان ما خب میدونید که بحث اصلیشون وجود و اینها بود، کمتر ارتباط برقرار میکردن با مسائل اصلی جامعه و این یک ضرر بزرگی است که ما از این جدا افتادن فیلسوفانمون با جامعه دیدیم. و از قضا آیت الله خامنه ای به طور خاص به نظریه پردازی فلسفی توجه دارند و بارها تأکید کردند که ما باید در فلسفه بسیار بسیار پیشرفت کنیم. همین فلسفه اسلامیمون که به یک معنا امروز خاموش شده، به خواب رفته، رو با پرسش‌های نو، که این پرسش‌ها از دل کجا میان بیرون؟ از دل جامعه میان بیرون، از دل مواجهه با فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه میان بیرون، چیکار کنیم؟ بیدار کنیم و دوباره روشن کنیم. بنابراین این تمدن‌سازی که ایشون مطرح می‌فرمایند نیازمند مبانی عمیق فلسفی است که بارها خودشون تاکید کردند بر اینکه برویم به سمت اینکه این مبانی دقیق و عمیق فلسفی رو به دست بیاوریم. اما درباره اون مواجهه‌ای که عرض کردم، اون تأثیر منفی که مواجهه نامستقیم برای ما داشته اینه که ما غرب رو خوب نشناختیم.
بله.
در مواجهه غیر مستقیم همین اتفاق میفته دیگه. مثل اینکه شما به جای اینکه یک چیزی رو از یک نفر مستقیم بشنوید، چند بار اون یا یکی بگه، اون به یکی بگه، اون به یکی بگه، آخر سر شما یکی دیگه بشنوید. خب خیلی فرق داره اون چیزی که از این یه نفر میشنوید با اون حرف اصلی که اون فرد زده. اینجا هم در مواجهه نامستقیم همین اتفاق میفته. شما به جایی که دقیق رو بفهمید و دقیق رو بشناسید، با واسطه ها شناختید، قطعا اون شناختتون شناخت اصیل و عمیق نیست.
حالا اینکه در این موضوع چرا ما با واسطه شناختیم و اینها، مقوله هاییست که فکر میکنم دیگه الان زمان پخش برنامه پایان رسیده. اگر فرصتی شد، چون در هفته آینده هم ما درباره همین موضوع صحبت میکنیم، موکولش میکنیم به هفته آینده. اما آنچه تا به اینجا به اون رسیدیم، تصور میکنم دو مقوله مهم بود. یکی این که یکی از بارزترین مواردی که در بیانیه گام دوم خواسته شده یا به اون اشاره شده توسط رهبری، بحث تمدن سازی و توجه به تمدن سازی بوده. این تمدن، تمدنی ایرانی اسلامی خواهد بود. و مقوله بسیار مهم دیگر این که این تمدن باید دارای پایه‌های نظری نیرومندی باشه.
همینطور.
پایه‌های نظری اهم از فلسفی و غیر از اون. و اگر این طور نباشه، قاعدتاً ممکن است که دچار آسیب‌هایی بشه که باز اگر فرصتی شد در هفته آینده انشالله به اون طی همین برنامه خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از جناب عالی آقای هجری و همینطور عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودند. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. آرزو میکنیم لحظه های زندگیتون پربار و سرشار از شادکامی و رنگ زندگی باشه. دوستی میگفت تا زمانی که دنیا به پایان نرسیده، باید طوری رفتار کنیم که انگار زندگی تا ابد ادامه داره. لطفاً با ادامه برنامه همچنان شنونده رادیو ایران باشید.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
پسر بلقیسی فرا چقدر تمرین میکنه.
ای خدایا شرکت نمردیم و دمین کوچه ما هم عروسی شد.
های بابا، حالا که نوه داره نوه واره، کوتا عروسی قدم خیلی
جانم امشب بله برونه.
ای
یک کار تمونه،
ای
حیبت هم میره خونه با
عجب. او بابا ساده، حالا کوتا خونه وقت تا دم بله برونه، بعدش انگشتر کنونه، بعدش شیرینی خورونه، حالا دوماد نشونه، بیا پیرن برونه، بزن دو حول زنونه، بعدش هم اخ کنونه، فرداش حوز برونه. بعدش پول و خرونه، بعدش میشم دیوونه.
وخ وخ وخ، من همه اینا رو از برم. تو یه دونه علنگو ناقابل بر ما خریت نکردی. من امشو دستم کنم پوز این ننه یه گلپرین بزنم.
ای بابا،
4 کیلو طلا داره لومس.
ها پس ده پس بگو. میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر، این خانداداشتون هم که گوله این چیزا رو خورده. قدم خیر حیوته میگم ها، ولی دیگه نفهمیده که سرش تا اینجا کلا رفته. پس فردا دختره هر روز طلا میخوا، جواهر میخوا، از کجا میخوا بیاره این حیبت بدبخت؟ هنوز تو خرج خودش مونده ای پسره.
چیه چی شده؟ ای حیبت حیبت میکنی؟
چی شدم ششونده؟
من صد دفعه گفتم حواستون رو جمع کنید دیگه، اسم ما رو یاد بگیری. اسم ما شده رادینه. یعنی رادین.
یه رادین میگه دوتا رادین همون ورش میها بیرون. عجب بابا حک، باد یاد تهرون افتادی؟ این قرتی بازی ها چیه رادین؟
خیلی هم اسم خوبیه، الان تو شهر همه اسم ها اینجوریه.
سرچون خجالت بکش، خجالت بکش، یه نگاهی به اون سن و سالت زاد مردت بکن. آخه این اسما، آخه اینا چیه بابا؟ این اسمانه به ناز دور آقا، همه دهه 80 و 90 الان. پس فردا نمیگن این رادین کی به دنیا اومد، کی قد کشید، کی به این سن و سال رسیده که حالا زن میخواد.
ای بس هدیه، الان دیر میشه. ببینم هیبت، گل و شیرینی خرید کردی؟
اولا که من رادینم نه حیبت، دوم هم که این گلا خیلی گرون بود زیر صدون اصلا پیدا نمیشد. این چند تا شاخ گلم که میبینی حیات مشقربون چندام. خیلی هم خوشبوه. شیرینی هم نگو نگو، قیمت خونه باباشون بود. حالا یکم از اون فطیرهای خرمایی که خودت باختی بری تو ظرف و دیزاینش میکنی میبری.
خواه خواه خواه، دیزاین پیزاین خوب یاد گرفتینا. اسمت هم که عوض کردی مونده بالا هشتی.
آره بالا.
ولی 1 کیلو شیرینی آبرومندانه نتونستی خرید بکنی؟ بله. با فطیر بریم بالا برون؟
بله بله.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. دختر باید خانه باشه، تازه گلپری از اینجور دخترانی هست، چشم و دل سیره، اون فقط ما رو میخواد، بعد جوری عاشقم شده.
آره تو چی داری آخه، تو چی داری؟ قدم خیلی درست میگه، یه دسته گل نخریدی برای دختره؟ فردا روز زن و روز تولدش میشه، اونقع حالیت میشه که عشق و عاشقی یعنی چی، فهمیدی یا نه؟
جان علی پتونم این شیزان میفهمی؟
بله فچی.
تو که لالایی بلدی چونه خود خوبت نمیبره ها؟ 10 سال آزگار یه شاخه گل برا من نیاوردی.
بابا تو هم تو دوا نخ تعیین میکنی ها، من این شیزان رو برا خانداداش تو میگم که دروزه اف میشه عوض کرده و هشتر رادین. همه کافی شابای تهرون رو وجب کرده، وگرنه من تا قدم خیر که این حرفا رو نداریم.
چونه نیاریم ها چونه؟ اصلا دمین چشمای من سل کن ببین چی میبینی.
دمین چشت سل کنه؟
سل کن قشنگ سل کن.
سب کو بینیم سب کو بینیم.
به جان من بهو،
آره بگم بگم بگم
بهو بهو،
یکم پف میبینم دو سه تا چین و چروک و ساده خلاصه. ولی خب بدونی چیه؟
چیه؟
من همین جوری دوستت دارم، همین جوری دوستت دارم. یه وقت به سرت نزنه بوتاسک موتاسک کرد چیه؟ نری سراغ این حرفی ها،
میراست بمونه. هی دیدی گفتم بلد نیستی؟ اینجور مواقع مردای شهری جواب میان، تو چشمای عشقشون یه شیزایی سر میکنن، محبت و مهر سر میکنن، همه دنیا رو سر میکنن.
آره.
نه اینکه پاف و چروک و زهر مار.
ای بابای بابای بابا خسته شدم دیگه، بس کنید دیگه، ناسلامتی امشب بله برون مایه. تازه یاد کم و کسی های خودتون افتادی.
نه خیری، خواهرت هوایی شده. ای بچو هنو هیچی نشده، چشو همچشمیه فامیلای زنداداششو میکنن. حیف حیفه مه که جوانیم و پای تو و هدر کردم
بابا دلت خوش از اولم بلد نبودی دلت زن تو به دست بیاری. ببین من هنوز ایچی نشده گلبری رو از سیر خودم کردم، کلی خاطرخام شده. ببین جانالی، اگه اولش یکم زبون بریزی و خرشون کنی دیگه دو آخر باد میمونم.
صدای زنگم
اون میراسونه بیره بابا
بابا خودشه گلبری خانومه.
سلام منو بشش برس.
باشه. الو سلام نفسی، واسه همه زنگ زدنات مرسی.
یاد بی
چی داره گول نخور داره خرش میکنه؟ من نشنیدی چی گفت؟
چی؟ یعنی چی؟ کی گفته؟ خب اون اسم شناس نامه. آخه عجی جان نمیشه که، قد نکن مرگ ما، قد نکن هر چی تو بگی. الو
هیبت چی شد؟ چی شد براره؟
هیبتت برو رخت. چرا فیوزت پرید؟ داشتید رنداری رو یاد ایما میدادی ها استاد؟
گلبری بود نمیدونم چی به گوشش رسونده مزدومو گذاشتم رادی.
خب بعدشی؟
هیچی دیگه، گفت بلن بله برون کنسله، یعنی لغو میشه. گفت مردی که اسمشو عوض کنه بس فردا زندگیشم راحت به باد میده. روها بخندی.
ای بود دختری که عاشق شده بود. ای حیبت بدبخت نفهم، ای که از همین اول سواره، چطوری میخواد با تو را بیا؟ بفرما قدم خیر خانم، بفرما. اینجوری خوبه؟ تو این داداش خالی بنده اینجوری خوبه؟
ای خیر ندیه گیسپوریه گل پری. ای که تو ور بپری از داداش من بیتر کی گیرت میاد آخه؟ با اون ننه پرفیست افادنش اصلا همون بیتر که به هم خورد.
آره بالا
خوام یه دختر خوب برات گیر میارم رو لباشم.
آره. نه من گل پری رو میخوام. هر داری فکر میکنم اینم حرفش منطقی بود. ما میرم یک کیلو شیرینی گیرم اون قیمت بگیرم بیام، شما هم زود آدر بشین، منم هم همون حیبتون واسه همه پیگیری یاد مرسی، واسه همه حیبت گفتنات مرسی.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
شهدا گنج‌های ماندگارند، گنج‌های بیشماری که میتونید رد و نشون اونها رو توی پلاک 8 رادیو ایران پیدا بکنید. پلاک 8 تقدیم شما.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها.